بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمین. شب جمعه هست و شب رحمت و مغفرت الهی، اون هم در ماه مبارک رجب المرجب، ماهی که درهای رحمت الهی به طور ویژه به روی بندگانش باز شده و اون ملکی که در جلسات گذشته عرض کردم به آسمان هفتم نازل شده و پیام رحمت الهی رو به همه بندگانش میرسونه که هر کسی توبه بکنه، توبه پذیرم، دعا بکنه، دعا را مستجاب میکنم و هر کسی من رو به یاد بیاره، از من غفلت نکنه، بالاخره همنشین اون کسی هستم که با من همنشینی بکنه، مجالست بکنه، منو به یاد بیاره. خیلی حدیث فوق‌العاده هست که در جلسات قبل اشاره کردیم، خصوصا هم که شب جمعه هست و شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که حتما یادتون نره این با دو سه جمله السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین صلی الله علیک صلی الله علیک صلی الله علیک، ثواب زیارت تمام عیار امام حسین در شب جمعه با این زیارت به دست میاد. بعد دو رکعت نماز حاجت و نماز زیارت بخونید و بالاخره از محضر خدا انسان مسئلت بکنه. در این ماه رجب فرصت رو ایشالله از دست ندیم. یک روز روزه گرفتن در این ماه مبارک رجب چه ثواب کلانی در روایات براش نقل شده. سه روز اگر پشت سر هم انسان روزه بگیره، خیلی ثوابهای بسیار کلانی در روایات، در همین مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله تعالی علیه مراجعه بفرمایید. توصیه هم به سروران عزیز این است که این فرصت ها رو از دست ندید. خب، در رابطه با بحث قرآنی در محضر کلام الهی هستیم. در جلسه گذشته یه مختصری بحث در رابطه با خانواده داشتیم و حسن خلقی که مرد لازم است در منزل داشته باشه و زن در منزل داشته باشه، به یکدیگر ایثار کنن، فداکاری کنن. در محضر آیه 21 سوره مبارکه روم، آیه بله 21 بود و جزء 21 که و من آیاته خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از آیات الهی این هست که از خود شما، از جنس شما زوجی براتون خلق کرد که لتسکنوا الیها، هدف و غایت این بود که به سوی آرامش بروید و با به اصطلاح ازدواجتون، همنشینی با همسرتون آرامش پیدا بکنید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، و بین شما زن و مرد خداوند مودت و رحمت قرار داد. که از کردیم فرقی بین مودت و رحمت سیه. در مودت گفتیم محبت متقابل و طرفینی، عمل و عکس العمل، هر دو به یکدیگر محبت بکنن، ابراز عشق بکنن، خدمت بکنن، ایثار بکنن، فداکاری بکنن. بالاخره مرد به زن نیاز داره، زن به مرد نیاز داره. متقابلا هر کدوم که از دستشون برمیاد به یک دیگر خدمت رسانی بکنن. ولی رحمتون است که نه، ممکنه یه طرف عاجز هست، ناتوان هست از ابراز محبت، کم داره، ناتوانه، عاجزه. اون دیگری که توانمنده باید ابراز محبت بکنه، فداکاری بکنه، ایثار بکنه. مقابله به مثل لازم نیست که من تا اون محبت نکنه من چرا محبت کنم. نه، ممکنه گاهی اون توانایی که من دارم اون نداره. اصل شیفتگی، اصل بندگی خالصانه بر خداوند متعال نشان دادن همینجاست که آدم اون رضای خدا را اصل قرار بده، که اجمالاً توضیحش رو در جلسه قبل عرض کردم. و در طول تاریخ قرآن مجید و روایات اسلامی، غیر از قرآن و روایات، در تاریخ زندگی انسان‌ها، حتی در روزمره زندگی خودمون، آدم می‌بینه که گاهی چه صحنه‌های زیبایی در رابطه با مسئله خانه و خانواده، یک زن و مرد چگونه با هم رفتار انسانی بکنن و گذشت بکنن، هماهنگ باشن، همکاری بکنن با یکدیگر. در پیمودن این مسیر کمال ما راه طولانی در پیش داریم، ولذا انسان نیاز به همکاری با یکدیگر داره، نیاز به دستگیری کردن از یکدیگر داره، کمک بکنیم در پیمودن مسیر پرفراز و نشیبی که در رسیدن به اون غایت مطلوب، کمال مطلوب، ما نیاز به یکدیگر داریم. یکی از حوادثی که قرآن هم بهش اشاره کرده، نه اشاره بلکه صراحتن بیان کرده، داستان حضرت ابراهیم علیه السلام. شما ببینید حضرت ابراهیم بنابر نقلی در حول و حوش 90 سالگی خداوند به او بچه داد. اسماعیل رو از هاجر، از طریق هاجر او را بچه دار کرد و صاحب بچه شد. پس از مدت یکی دو سال، بچه خرد سال بود، یعنی بلکه یک ساله شده بود یا نشده بود، فرمان دوم میرسه که باید این زن و بچه تو برداری و ببری در یک بیابان قرار بدی. کجا؟ خب جبرائیل تو را مرسلا کمک میکنه، راهنمایی میکنه. حضرت جبرائیل میاد، حضرت ابراهیم و هاجر و این فرزند شیر خار اسماعیل حرکت میکنن تا بالاخره میرسن، خیلی خلاصه، به مکه مکرمه، که البته اون زمان مکه نبود، خانه خدا اونجا نبود، کسی نبود در اون دره‌ای که دورا دورش کوههای سنگی سوخته و از هم متلاشی شده و در اون ته دره هیچی نه چشمه‌ای هست، نه سبزه‌ای هست، نه درختی هست، نه آبی هست. تنها چیزی که اونجا به اصطلاح فوران میکنه گرمای سوزان 50-60 درجه است. میبره و میذره اونجا. همیشه امتحان بزرگی است برای حضرت ابراهیم. همسری که به او عشق داره، علاقه داره، دوستش داره و به اضافه اینکه تنها فرزند دلبندی که بعد از 80-90 سال اسماعیل به او داده شده. خب حالا این بگیم که این پیغمبر است و از پیامبران اولوالعزم هست و بالاخره مهذب است و مکرم هست و خب ما کجا و ابراهیم کجا؟ گرچه امتحان بزرگی است، تسلیم محض خداوند شد، خداوند به اون مقام امامت و الگو و سرمشق همه امت‌ها او را قرار داد. اما اینجا می‌بینیم نقش یک بانوی بزرگوار، یک همسر میذره اونجا. بنابر بعض نقل‌ها هست که حضرت ابراهیم دیگه از شطورش هم نباید پیاده بشه، بذره و اینا را برگرد. و حضرت حاضر اگر تسلیم این امر نمی شد در این امتحان ابراهیم میخواد چکار بکنه؟ از همون اول دو پاش میکرد به یک کفش، خودشو میداد زن، گفت به هیچ وقت من این کار را نمی کنم، نمیره. ابراهیم میخواد چکار بکنه؟ میخواست او را با زور و کتک و شلاق ببره؟ ولی حتی سوال میکنه حضرت مریم، ما را به کی میسپاری؟ ما با کی اینجا زندگی بکنیم؟ آب اینجا نیست، غذا اینجا نیست، آشوقه اینجا نیست، شایبان اینجا نیست، به کی میسپاری؟ چرا ما را اینجا میگذاری؟ یک کلام حضرت ابراهیم میفرماید امر خداست. چون میفرماید حالا که امر خداست من تسلیمم. ولذا عظمت حضرت حاضر در این راستا به نظر من فوق العاده است، کمتر از حضرت ابراهیم نیست. ایشون میذره برمیگرده به طرف بابل که یک سرزمین پر آب و خوش آب و هواست. اون میمونه و بی صبری نمی کنه، بی تابی نمی کنه، تا میفرماید امر خداست. جوابی که از حضرت حاضر شنیده شده این است که حالا که امر خداست من تسلیم. این است که در کرامت انسان ما زن و مرد نداریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ولذا من هر وقت مکه مشرف میشم مسئله این سعی بین صفا و مروه که میدونید تقریبا 10-20 متر هست که آدم باید هر وله بکنه، اونجا حضرت حاضر رفته فکر کرده در کوه صفا آبی دیده میشه، رفتید آب نیست، آب نماست و سرابه، از صفاش نگاه کرد در مروه فکر کرد که آبی دیده میشه، چشمه دیده میشه، رفت اونجا. در این رفت و برگشت ظاهراً 7 بار این کار رو کرد و در این رفت و برگشت میدوید در اون جایی که هر وله، یعنی تقریباً سری راه رفتن، شبیه حالت دویدن به خود گرفتن. چون از حضرت حاضر اونجا چنین حرکت کرده، خداوند این را به عنوان یک قانون شرع جعل کرده. هر پیغمبری، هر امامی، هر عالمی، هر دانشمندی، هر شهری، هر روستایی، هر کسی در هر شأن و مقامی که هست باید اینجا هروله بکنه تا یاد و خاطره حضرت حاضر زنده بمونه. چون عوض بندگی است، عوض بندگی است. این است که در هر صورت ببینید این یک خانومه. این است که ما در مسئله کرامت و ارزش زن بالاتره، مرد بالاتره، هیچ کدوم از دیگری بالاتر نیست. هر کی بندگیش قوی تره. ممکن یک خانومی هزاران مرتبه مقام و منزلتش از من و شما بالاتر باشه. حالا حضرت زهرا و حضرت مریم و حضرت عایز خدمت شما، آسیه و حضرت خدیجه را نمیگم، اونا که خیلی فوق‌العاده هستن، حتی یک زن معمولی، خانم معمولی ممکنه هزاران مرتبه مقام و منزلتش در بندگی و تقوا و ادای وظیفه الهی خودش از من و شما بالاتر باشه و کرامت و شرافتش از ما بالاتر باشه. زن و مرد نداریم، مسئله روح نه زن نه مرد، اون جسم است که بالاخره مسئله زن بودن و مرد بودن. جسم هم برای کرامت انسان هیچ ارزش ایجاد نمی کنه. خوشگل بودن، بدگل بودن، کوتاه قد بودن، بلند قد بودن، اینا هیچ گونه برای آدم امتیاز آور نیست. ولذا در روایات زیادی داریم که وقتی که در رابطه با همین مقام و منزلت خانم و احترامی که باید به خانم در خانواده گذاشت و احترامی که خانم باید به مرد بگذاره، یعنی کاملا این دوتا با یکدیگر باید به نمایش بگذارن. این آیه 21 سوره مبارکه روم را، چون از آیات الهی این است که میگه بین شما من مودت و رحمت قرار دادم، ما باید این مودت و رحمت را استفراغ الوسع بکنیم، یعنی تا توان داریم اینو به مرحله عمل برسانیم. چه آقا به خانم، چه خانم به آقا. از کردم هیچ کس بر دیگری برتری نداره. برتری انسان به ادب اوست، به اخلاق اوست، به علم اوست، به معرفت اوست، به عمل صالح اوست. در روایات داریم این رو که لما رجعت اسماء بنت اميس من الحبشه مع زوجها جعفر بن ابي طالب دخلت على نساء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اسماء بنت اميس یکی از زنان نامدار در تاریخ اسلام، خیلی زن با شرفی هست. ایشون با حبش رفته بود با جعفر بن ابي طالب، یعنی جعفر طیار که به شهادت رسید، هر دو دستش قطع شد که امام سجاد علیه السلام در مجلس یزید گفت و من نا جعفر، جعفر از ماست، حمزه از ماست. الان این خانم اسماء بنت اميس با شوهرش جعفر بن ابی طالب رفته بود به حبشه، بالاخره برگشتن به مدینه بعد از سالیان سال. این خانم خیلی ادبیات قوی داشت، وقتی اومد به زنان رسول اکرم گفت که درباره ما خانم‌ها چیزی در قرآن و در کلام پیامبر اومده؟ گفتن نه، مسئله جهاد که مال مرده هاست، نمیدونم زن باید امانتدار مردش باشه و اینها. بالاخره به نوعی ابراز ناراحتی کردن. فأتت رسول الله، اومد به محضر رسول خدا، فقالت، گفت که یا رسول الله این نساء لفی خیبت و خسار، ظاهرا ما زنها در خسارت و بدبختی قرار گرفتیم، چیزی در رابطه با ما، انگار برای ما هیچ فضیلتی در قرآن بیان نشده. فقال و من مذالک، گفت چرا در خسارت قرار گرفتید؟ قالت اسماء بنت اميس، گفت که لأنهن لا یذکرن بخیر کما یذکر الرجال، چون خانم ها هیچ ذکر خیری ازشون نشده در قرآن همچنان که برای مردها ذکر خیر شده. تا اینو گفت انزل الله تعالی هذه الآیه، خداوند آیه 35 سوره احزاب را نازل کرد. آیه 35 سوره احزاب این آیه هست. خدمت شما عرض کنم که آیه 35 سوره احزاب، میبینیم اینجا هیچ فرق بین مرد و زن نیست، فقط در رابطه با ادب، اخلاق، عمل صالح، ایثار و فداکاری، تقرب الله، وظیفه شناسی و عمل به وظیفه. هر کی اینو داره شرافت انسانی داره، چه مرد چه زن فرق نمی کنه. آیه مبارکه این هست در جواب به اصطلاح اون سوالی که اسماء بنت امیس از پیغمبر میکنه، نشانگر این است که خداوند متعال ارزش قائل به بندگانش، چه زن باشه چه مرد باشه، پاسخگو هست برای به کمال رسوندن بندگانش، چه زن باشه چه مرد باشه. آیه این هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات. حقیقت این است که مردان مسلمان که تسلیم امر خدا هستند و المسلمات زنان مسلمان که اسلام را پذیرفتن تسلیم به دستور خدا هستند، و المؤمنین و المؤمنات مردان با ایمان زنان با ایمان، و القانتین و القانتات زنان و مردان اهل عبادت، و صادقین و صادقات مردان با صداقت زنان با صداقت، و صابرین و صابرات مردان صبور با استقامت در برابر مشکلات، در برابر هوا و هوس، در برابر وسوسه های شیطانی تحمل مشکلات، اونایی که صبر پیشه میکنن، و صابرات زنانی که صبر پیشه میکنن، و الخاشعین و الخاشعات مردانی که خشوع درونی دارن، قلبن درست عبادت میکنن، عبادت با حال میکنن، و الخاشعات زنانی که با عبادت با حال میکنن، و المتصدقین و المتصدقات مردانی که صدقه میدن، زکات میدن، به فکر ندارها، فقیر و فقرا و مساکین میفتن، و المتصدقات زنانی که صدقه میدن، زکات میدن، به فکر فقیر فقرا میفتن، و صائمین و صائمات مردانی که روزه میگیرن، زنانی که روزه میگیرن، و الحافظین فروزهم و الحافظات مردانی که با عفت زندگی میکنند، دامن خودشون رو حفظ میکنند، چشم چرانی و هرزگی نمیکنند، شهوت پرستی نمیکنند، و الحافظات زنانی که با عفت زندگی میکنند، و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات مردانی که زیاد خدا را به یاد میارند، در زندگیشون هرگز خدا را فراموش نمی کنند، کثیرن زیاد خدا را به یاد میارند، عالم را محضر خدا می دونند، با معرفتن این چنین، و ذاکرات و زنانی که این چنین هستن، بالاخره می بینیم تقریبا 8-9 تا صفت، مسلم و مؤمن و قانت و صادق و صابر و خاشع و متصدق و صائم و حافظ، و طبعا 10 صفت بیان شده، ظاهری و باطنی، معرفتی، اخلاقی، عملی، یعنی هر سه بعد انسان را میگیره، هم از نظر اعتقادی و فکری، هم از نظر اخلاقی، و هم از نظر رفتاری، اون سه بعدی که در انسان ما داریم که باید به فکر کمالش باشیم. در این 10 صفت هر کی این را داشته باشه، اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، خداوند برای اینها، ضمیر به همه برمیگرده، یعنی زن و مرد، برای این آقایون و خانم ها خداوند اجر و پاداش عظیم و مغفرت، اگر احیانا اشتباهی کردن، توبه کردن، خداوند مورد رحمت و مغفرت خودش قرار میده. پس بنابراین ما باید در زندگی، چه زن و چه مرد، به فکر مسابقه به سوی فضیلت ها و اخلاق و کرامت‌های انسانی داشته باشیم. فرق نمی‌کنه چه آقا چه خانم، هر کی این چنین کاری انجام بده ارزش داره، عظمت داره. نمونه‌اش عرض کردم، ببینید حضرت هاجر 7 بار تون از صفا به مروه رفته و در این رفت و برگشت هر وله کرده، خداوند تبارک و تعالی زنده نگه داشته او را. عظمتی است برای او. و واقعا هر وقت من این آیه مبارکه که رب اینی اسکنتم من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ای خدای من، من زن و بچه‌ام رو، اهل و عیالم رو اسکان دادم در کنار این بیتت که هنوز اون زمان بیت ساخته نشده بود، به وادن غیر زیزد، این بیابان بی آب و علف، بیابانی که نه اینکه فعلا آب و علف نداره، مثلا خشک، اصلا قابلیت زراعت و سرسبزی نادرش نیست، آب نیست، فقط یه سنگلاخ هست و بیابان سوزن اونجا اسکان دادم. این خانم بود که همکاری کرد و به این دعوت الهی لبیک گفت و حضرت ابراهیم هم به او بالاخره تا پیشنهاد کرد، ایشون سرکشی نکرد و پذیرفت و در این به کمال رسیدن حضرت ابراهیم اینجا نقش داره حضرت هاجر. و لذا این چنین هست، ما در روایات برخورد حسنه، اگر از مرد باشه ارزشمنده، از خانم باشه ارزشمنده، خصوصا محیط زندگی نیاز داره که جلوگاه این مودت و رحمت باشه، جلوگاه محبت و رحمت باشه. همین داستان رو باز به اصطلاح یکی دیگر از خانم ها اومد به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 277 این روایت هست، یا جلد 2 صفحه 518 جلد 2 صفحه 518 خدمت شما عرض کنم، این خیلی جالبه. باز این روایت، خانمی به نام اسماء بنت یزید الانصاریه، نه اون اسماء بنت امیس که خانم جناب جعفر طیار، انها اتت النبیه و هو بین اصحابه، آمد به محضر رسول خدا، حضرت نشسته بود بین اصحاب، فقالت بیا بی انت و امی اینی واولتون نسای الیک، عرض کرد یا رسول الله، پدر مادرم فدای شما، من از طرف تمام خانم ها پیش شما آمدم و اعلام میکنم که اصلا جانم فدای شما باشه، ما شما را دوست داریم، پیغمبر ما هستی و هیچ زنی در شرق و غرب عالم نیست مگر اینکه این آمدن من و این گفتار من رو که دارم به شما میگم رأیش مثل همینی که دارم میگم، و اون اینه که ان الله بعثک بالحق للرجال و النساء، خداوند شما رو به حق برانگیخته به سوی مردان و زنان، فآمنا بک و به الهک، به تو ایمان آوردیم، به خدای تو ایمان آوردیم، منتها ما اینا معشر النساء محصورات و مقصورات، ما طایفه زنان افتادیم توی خونه و محصور شدیم و نشستیم تو خونه و برای شما بچه به دنیا میاریم، ولی شما آقایون فضلتم علینا، شما به ما برتری پیدا کردید، نماز جمعه و جماعت و عیادت مریض و نمیدونم تشییع جنازه و هی پشت سر هم حج رفتن و اینها، از همه اینا مهمتر مسئله جهاد در راه خداست که شما مخصوص شما شده و ما دیگه محروم از جهاد هستیم، و همچنین حج و عمره و رفتن در مرزها که چقدر ثواب داره انسان در مرزها بره مرزداری بکنه برای اینکه دشمنان اسلام به کشور اسلامی نفوذ نکنه، ولی ما زنها چنین کاری رو نمیتونیم بکنیم و چنین وظیفه‌ای به ما واگذار نشده و ما فقط نشستیم جا که اموال شما را حفظ بکنیم، برای شما بچه به دنیا بیاریم، ولی اجری که شماها دارید ما نداریم. اون یک اعتراضی است. و این اولا نشونگر این است که اسلام و پیغمبر اسلام حق مطالبه داده، مطالبه گری بکنه. بالاخره یک شخصی که به عنوان رهبر و حتی پیغمبر اسلامه و معصومه، مجال میده که شخص بیاد اعتراضشو بکنه، سوالشو بکنه. این خودش یه درسه، درس به همه حاکمان اسلامی است. پردنشین نباشن، در محیط دربسته زندگی نکنن، فقط به صرف گزارش این اون بسنده نکنن، در باز باشن، بیان به اصطلاح امروز یا اوپن باشن، درشون باز باشه به روی خلق خدا، بیان دردشون رو بکن، عقده گشایی بکنن، سوالشون رو بکنن. سوال خوبی کرد جامعه که حرف من نیست، همه زنانی که در شرق و غرب عالم هستن همین گفتار من رو دارند. خیلی سوال زیبایی است. فلتفت النبی الی اصحابه به وجهه کله، کلا پیغمبر روشو برگردون به اصحابش، ثم مقال، بعد فرمود هل سمعتم مقالت امرأت قط و احسن من مساءلتها فی امر دینها من هازه. تحسین کرد پیغمبر، گفت شما اصلا هرگز زنی دیدید که به این زیبایی سوال بکنه در رابطه با دینش؟ با اینکه اعتراض داره میکنه، میگه که تبعیض قائل شدید در دین، چیزهایی مثل جهاد و چیزهای مختلفی که به مردها قانون گذاری کردید ما نداریم، ما میخواییم در این پیمودن راه کمال دوشا دوش مردها ما همین راه کمال باز باشه به ما، ولی بسته مونده. پیغمبر فرمود چنین سؤال زیبایی شما هرگز دیدید که یک خانمی بیاد این چنین مسئله دینیشو خوب مطرح بکنه؟ فقالو یا رسول الله ما ظننا ان امرأتا تهتدی الی مثل هذا. خیلی جالبه، اصحاب پیغمبر همشون عرض کردن یا رسول الله ما گمان نمی کردیم یه خانومی بیاد بتونه این چنین فهم و شعوری داشته باشه، چنین حرف بتونه بزنه. خب اون زمان بالاخره هنوز فرهنگ جاهلیت ظاهرا ریشه‌کن نشده بود، یعنی فکر میکردم بالاخره زن عقل و شعور نداره، نمیتونه حرف بزنه، حق اعتراض نداره. فلتفت النبی الیها، پیغمبر تحسین کرد سوالش رو، توجه کرد، التفت الیها، توجه کرد به او با احترام، ثم قال لها، فرمود به این خانم انصر فی ایتها المرأه و اعلمی من خلفکی من النساء، از میان ما که میخوای بری برو و به تمام خانمهایی که شما جانشین اونها هستید اومدید حرف اونها را بزنید، به اونها اعلام بکن، اعلام بکن. مگر شما دنبال اجر و پاداش نیستید؟ دنبال به کمال رسیدن نیستی؟ جهاد در راه خدا، شهادت در راه خدا، رفتن در مرز، پاسداری دادن و بالاخره ده ها کارهای سفت و سختی که مردها انجام میدن و به بالاخره اجر و پاداش عظیم و کلانی دارن، مگه دنبال نیستی؟ گفت بله. گفت برو به تمام خانومه هایی که به شما نیابت دادن اومدی و خیلی خوب مسئله را مطرح کردی، آفرین بر تو، برو به اینها اعلام بکن ان حسن تبعل اهدا کن لزوجه ها و طلبها ها مرزاته و اتباعها ها موافقته یعدل و ذالکه کله. اگر یکی هر تک تک از شما خوب شوهرداری بکنه، در محیط منزل در حد توانش به شوهرش کمک بکنه و رضایت شوهرش رو جلب بکنه، در حد متعادل عادلانه حق حقوق او را رعایت کنه و تابع به اصطلاح در درخواستای او باشه در حد عدالت، بالاخره مرد وظیفه داره تمام آسایش و آرامش و غذا و پوشاک و مسکن زن رو تأمین بکنه، این وظیفه مرده. در مقابلش زنم خب باید بمونه تو خونه و بچه داریشو بکنه، زندگیشو بکنه، عبادت، البته بچه داری وظیفه اون نیست، ولی بالاخره کمک میکنن بچه خودش هم بچه شوهرشه، به نوعی رضایت او را جلب بکنه. اگر این خوب شوهرداری بکنه، یعدل ذالک کله، خوب شوهرداری کردن همتراز تمام این اعمالی که شما میگید، جهاد در راه خدا، شهادت در راه خدا، در مرزها پاسداری دادن و اینها، نمیدونم مکه رفتن و تشییع جنازه رفتن و نماز جمعه و جماعت رفتن و عیادت مریض رفتن، اگر شما فقط شوهرداری خوبی بکنی، به اندازه همه اونها همتراز بدون یک ذره کم و کاست، یعدلو یعنی کفه ترازو کاملا عدل، همه ثوابش به همون اندازه هست. گفت این چنینه؟ حضرت فرمود بله، دین اسلام اینه. فادبرت المرأة، مرأة راهشو گرفت، خانوم خداحافظی کرد بره. چطور میره؟ وحیه تحلل و تکبر و استبشارن، با نهایت خوشحالی تکرار میکرد لا اله الا الله، الله اکبر، لا اله الا الله، یعنی پسندیده این دین را، پسندیده این. این روایت در در الدر المنصور جلد 2 صفحه 518، ظاهرا اول من آدرسش رو اشتباه گفتم، الدر المنصور جلد 2 صفحه 518. این چنینه. یا مثلا در خدمت شما عرض کنم، ابو سعید خدری میگه یک جاءت امرأتون الى رسول الله فقالت، خانومی اومد به محضر رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله ذهب الرجال به حدیثک فازغل لنا من نفسک یوما ناتک فیه تعلمنا مما علمک الله. عرض کرد یا رسول الله بالاخره همش مردها دور بر شما هستن، یه زمان ویژه‌ای برای ما قرار بده، ما بیاییم و شما باشید و سوالاتمون رو بکنیم، اون چه نمیدونیم ازت بپرسیم، مستقیما از زبان خودت بشنویم، نه اینکه ما به مردمون بگیم اون بیاد به شما بگه، شما یه جوابی به اون بدید، اون بیاد به ما برسونه، چند اندازه اون فهمیده، نفهمیده، درست فهمیده، درست منتقل بکنه. من میخوام مستقیما از شما مسئلهمون رو بپرسیم، جواب دریافت بکنیم. قال صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود بله حق شماست. اجتمعنا یوم کذا و کذا فی موضع این کذا و کذا فاجتمعنا فاتاهن النبی فعلمهن مما علمه الله. در کتاب الترغیب و الترهیب جلد 3 صفحه 76 حدیث ششم، الترغیب و الترهیب جلد 3 صفحه 76. روایت بسیار جالبی است. این یه درسی است که یک استاندار، یک فرماندار، یک رهبر، یک به اصطلاح هر کسی که پست مهمی داره در هر جایی در هر کشوری، وظیفه داره که یک وقت ویژه‌ای به طور عموم برای خانم‌ها قرار بده، مستقیما بیان سوالشون رو بکنن، بالاخره مسئله‌ای دارن مطرح بکنن که این بیان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. این است که بنابراین یک مسئله مهمی هست، ولذا من در مسئله خانوادگی این آیه مبارکه که به اصطلاح فرمود و من آیاته ان که فلسفه این که و جعل بینکم مودتا و رحمه، این موده و رحمت باید واقعا ما اگر مسلمان باشیم چه مرد و چه زن باید منزل ما و زندگی ما جلوگاه مودت و رحمت باشه، جلوگاه مودت و رحمت باشه. ولذا هر کدوم که به این به اصطلاح زندگی عادلانه و عاطفی و احساسی و خدمت متقابل و با گذشت به یکدیگر تن نده و زندگی را آشفته بکنه، واقعا خدا نمیبخشه، چه فرق نمیکنه. ولی زگاهی ممکنه زن بد اخلاقی بکنه، مرد را پیر بکنه. پیغمبر فرمود اللهم اعوذ بك من امراه تشیبني قبل مشیبی، خدایا من پناه میبرم به تو از زنی که قبل از آنی که پیریم برسد منو پیر بکنه. ولی زاگاه ممکنه بله اتفاق بیفته، زن به زندگی دیگران نگاه میکنه، در بین همسایگان یا بستگان دور و نزدیک، حالا کسی هست، مردی هست، وضع مالیش خوبه، وضع ماشینش، وضع درآمدش، اون وقت اون رو به رخ بکشه و احیانا به مرد بگه که تو عرضه نداری و تو اون چرا داره و تو چرا نمیتونی تأمین بکنی اینها. و البته مرد وظیفه داره در حد توان خودش تلاش بکنه برای رفاه و آسایش مردش، حق نداره تنبلی بکنه، سستی بکنه، تنپروری بکنه، اما در حد توان خودش اگر تلاش کرد بالاخره الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بالاخره رزق روزی انسان ها در نهایت دست خداست، به یکی بیشتر میرسه، به یکی کمتر میرسه. این قصور و تقصیر نداشته باشه زن بد اخلاقی بکنه، خدا اون را نمیبخشه. پیغمبر فرمود پناه میبرم به تو از زن بداخلاقی که قبل از آنی که پیریم برسد منو پیر بکنه. این اتفاق ممکنه بیفته، زن بداخلاق باشه. برعکس ممکنه نه، مرد بداخلاق باشه، مرد بداخلاق باشه، رعایت نکنه عواطف احساسات زن رو، ظلم بکنه، حق او را زیر پا بگذره. مردم همچنین، خدا نمی بخش. یکی از یاران پیغمبر از دنیا رفت، ظاهراً سعد ابن معاذ بود، خیلی این خدمت کرده بود به پیغمبر، از نظر اوائل که پیغمبر آمده بود و خیلی از مهاجرین اومد، گفت هرچی من مال دارم، شتر دارم، باغ دارم، در اختیار شماست. خیلی خدمت کرده بود. اما خب بعد که از دنیا رفت، پیغمبر پیرهن خودش رو که مدت مدیدی در اون عبادت کرده بود، نماز شب خونده بود، فرستاد که وقتی غسل دادید میخواید کفن بکنه، بیورا این را کفن اون قرار بده. بعد قبر رو کندید نذارید تو قبر تا من بیام. پیغمبر رفت اول خودش وارد شد، دراز کشید تو قبر، خوابید، گفت به احترام من ای قبر با سعد ابن معاذ درست رفتار کن، فشار قبر نداشته باش. خب این قدرشناسی پیغمبر است، کسی که خدمت کرده به اسلام. بعد بالاخره نمازش رو خوند و خاک ریختند و اینا. ظاهرن خانم ایشون یا دخترایشون خواهرایشون شروع کردن گریه ای که خب نوعا خانم ها گریه میکنن، گوارا باد بر تو بهش گرفتی پیغمبر اسلام. کوچکترین انحراف رو برخورد میکرد، گفت شما از کجا فهمیدید ایشون به بهش رفته؟ این چنین میگید؟ چی گفته به شما ایشون بهش رفته؟ گفت شما ازشون گفت که نه، ایشون آدم خوبی بود، خیلی خدمت کرد، اما معایب و ایرادات داشت. یک ایراد بزرگش بد اخلاق در خونه بود ایشون. ولذا برید به تمام اعضای خانواده یک فشار قبری به او وارد شد، چون جزء اولین سوال جوابها در قبر و برزخ حسن خلق مرد یا زن هست، فرق نمی کنه. ولذا عجیب این مسئله، یعنی این مسئله احسان و انفاق و نمیدونم کمک کردن به پیغمبر، نه درست اینها خب در جای خودش محفوظه، ولی بد اخلاقی و بد رفتاری یک انسان را در منزل حذف نمی کنه. و جالبه که پیغمبر اسلام با کوچکترین زاویه و انحرافی که یک زنی یک مردی در رابطه با قضاوت با مسئله مبدأ و معاد و برزخ و قبر و مسائل اعتقادی میبینه فورا برخورد میکنه. چه گفته که شما این چیز میگید بهش بر تو گوارا باد؟ و در این جای دیگری مثلا کسی شهید شده بود، حضرت فرمود چون ایشون به یک یهودی بدهکار رفته، ایشون ممنوع ورود به بهشت برزخی است، برید دینش رو ادا بکنی. در هر صورت این مسئله مسئله مهمی هست، چون برخی از دوستان تماس داشتن گفتن این بحث روی میدان بیشتر به اصطلاح پخته بشه، مطرح بشه، باید دقت بکنیم و از خدا بخواهیم توفیق خودسازی به ما بده، بتونیم در این ماه حرام، ماه رجب، ماهی که خیلی درهای رحمت الهی باز هست، ماهی که خیلی روزش و سایر اعمال صالح ثواب مضاعف داره، چنانچه گناهش هم عذاب مضاعف داره، خیلی باید مواظب بود. این سه ماه را، ماه رجب را، ماه شعبان را، ماه رمضان رو، اون عارف نامدار بیانی داره که ماه رجب ماه تخلیه است، ماه تخلیه، یعنی انسان رذایل اخلاقی را از خودش تخلیه بکنه. حسدی داره، بخلی داره، بدخواهی داره، ناخالصی داره، بدزبانی داره، بداخلاقی داره، تخلیه. مثل این که یک زمین حاصلخیز شما دارید، باغچه ای دارید، میخواید گلکاری بکنید، اول باید ریشه علف های هرزه را شخم بزنی، ریشه کن کنی، تخلیه. باید رذایل اخلاقی را تخلیه بکنی، سختگیری بکنیم به خودمون. ماه رجب ماه تخلیه است. بعدش ماه شعبان ماه تحلیه. تحلیه یعنی خود را زینت دادن، زیباسازی، به جای حسد نصح، نصیحت یعنی خیرخواهی، به جای بخل دست و دل باز بودن، به فکر دیگران افتادن، به جای دل شکستن دیگران رفتن و التهام دادن، طلب حلیت کردن. دور و بر امام اگر کسی رو اذیت کردیم، پدری، مادری، خانومی، فرزندی، خواهری، خاله ای، عمه ای، عموی، دایی، هرچی، همسایه ای، اگر ما دل شکستیم بریم عذرخواهی بکنیم، قلبش رو شاد بکنیم، و در ماه شعبان میگه تحلیه، زینت بدید درون و برونتون رو به اخلاق با فضیلت و دوست داشتنی. وقتی تخلیه کردید و تحلیه کردید، ماه رمضان ماه تزلیه است، جلا دادن، یه کاملا به اون اوج رسوندن، به یک حدی که دیگه واقعا شیطان طمع نکنه. شیطان وقتی که قسم خورد که من حالا که از بهش رانده شدم، من از چهار طرف به انسانها هجمه می کنم، از من الیمین، از چپ، از راست، از جلو، از عقب، وسوسه می کنم، تحریکشون می کنم، تطمیعشون می کنم. خب دیگه جایی نموند. فرشته ها گفتن انسان ها پس بیچاره شدن، از چپ، از راست، از جلو، از عقب دیگه راه نجات نموند. خداوند فرمود چرا دو تا راه مونده، بالا و پایین. بالا چیه؟ نیایش کردن و دعا کردن. پایین چیه؟ سجده کردن و کرنش کردن بر خدا، پیشانی بر زمین و خاک ساییدن. ایناست که بله دماغ شیطان را خاک مالی میکنه. ولذا ماه رجب ماه دعاست، استغفاره، ماه سجده های طولانی است. خیلی باید جدی بگیریم مسئله را، جدی بگیریم مسئله را. راه نجات ترک گناه، ترک گناه راه نجاته، و باید از ماه رجب شروع کنی، از ماه رجب شروع کنی. ولذا استغفار، استغفر الله و اسأله توبه، هرچی بیشتر انسان بتونه تکرار بکنه، راه همینه. ترک گناه راه نجات، راه نجات ترک گناه. اینها دو تا جمله خیلی زیبایی هست. راه نجاتمون چیه؟ ترک گناه. ترک گناه چیه؟ راه نجات ما هست. سعدی شعر زیبایی داره: خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتی، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. ما کشته نفسیم و پساوخ که براید، از ما به قیامت که چرا نفس نکشتی. یعنی ما کشته ای نفسیم و پساوخ که براید، وقتی که نتیجه کار تمام شد ما کشته ای نفسیم، از ما به قیامت که چرا نفس نکشتی، چرا کشته ای نفس شدی، چرا نفستو نکشتی. ولذا در محیط زندگی خیلی مسئله مهمی هست، مسئله کشتن نفس. گاهی ممکنه یه برخورد بد خانم من شما رو برافروخته بکنه، غلیان غضب پیش بیاد. وقتی که اون غضب پیش اومد و رگهای انسان به اصطلاح برآمدگی پیدا میکنه، پیغمبر فرمود الغضب مفتاح و کل شر، غضب کلید هر شری است. عصبانی که میشه چشمشو میبنده، دهن باز میکنه، سخنان رکیکی از زبانش میاد بیرون. چگونه انسان خودشو کنترل کنه، چگونه کنترل بکنه؟ من این جمله را حضرت آقای حسنزاده، علامه حسنزاده آمونی نقل میکنه که من یک بار رفتم منزل، غذا خوردیم، میخواستم استراحت بکنم و اینها، بچه ها سرصدا کردن، شروع کردن، نتونستم بخوابم، اینا بلند شدم، عصبانی شدم به این خانم که چرا بچه رو نمیتونی نگه داری، چرا کنترل نکردی، من نتونستم استراحت کنم، امیدار بد برخورد کردم و میگه به نوعی که از خونه اومدم بیرون و رفتم با مسافرت کردم، رفتم تبریز، برادر بزرگوار علامه طباطبایی، حضرت آقای الهی طباطبایی، برادر بزرگ علامه طباطبایی است که در همین قبرستان ابو حسین قم دفنه، از اون عارفان نامدار عصر حاضر بود ایشون. یه رفتم تا در زدم، ایشون اومد در باز کرد که گفتم آقا ما اومدیم درس عرفان و معرفت بگیریم، نصیحتی بکنید. اینا گفت شما با اون بداخلاقی و بدبرخوردی با خانه و خانواده میخواهید درس اخلاق و عرفان بگیرید بدونی که من چیزی بهش بگم؟ و نظام ما چون خودمون پشت پرده زندگی میکنیم، به جایی نرسیدیم، نباید این کار بکنیم. مگه میشه؟ بله میشه. یک انسانی اگر نفسشو کشته باشه، روحشو آزاد کرده باشه، خداوند به او لطف میکنه، عنایت میکنه، اون چیزی را که من و شما در آینه نمیبینیم، یک انسان پخته و نفس کشته و راه رفته، به راه افتاده، به کمال رسیده، در یک کلوخ چیزی را میبینه که من و شما در آینه نمیبینیم. گذشت، برخورد صحیح. ولذا ما برخی از انبیا داشتیم که زن بسیار بد اخلاق و بد دهنی داشتن، از جمله مثلا حضرت نوح علیه السلام، حضرت لوط علیه السلام. غرض این است که اینا گذشت کردن. گاهی متاسفانه در جامعه ما با یه مختصر برخورد ناملایم با یکدیگر، بلا فاصله این کلمه شوم طلاق رو ما رواج دادیم و لذا درصد زیاد طلاق سرسام آور رفته بالا. چرا؟ چون با خدا معامله نمی کنیم، گذشت نمی کنیم. و با وقتی که می فرماید خانم اگر شما یک شوهر بد اخلاقی داری، فورا به فکر طلاق نیفت، خصوصا اگر یه دو سه تا بچه داشته باشن، دو تا یکی هرسی، چون یعنی حق بچه است که بالا سرش هم پدر باشه هم مادر. یعنی اگر این جدایی صورت بگیره، این بیچاره با کی بیفته؟ با مادر باشه پدر نداره، با پدر باشه مادر نداره. چرا اینقدر طلاق لفظ شومیه؟ چرا وقتی در یک جلسه طلاق جاری میشه به عرش الهی به لرزه در میاد؟ ولذا تا امکانش هست، من نمیگم طلاق اصلا دیگه حرامه، نه، طلاق حلاله، اما مبغوسترین حلاله، ابغض و حلال فی الاسلام، مبغوسترین، منفورترین حلال در اسلام مسئله طلاقه. یعنی یک دوتا زن و مرد مسلمان تا ممکن هست باید کار را به طلاق بکشونن، گذشت کنن. حالا گاهی بعد امکانش هست، یک خانومی هست بسیار خوبه ولی مردش بد اخلاقه، تربیت درستی نشده، نمیتونه نفسش رو کنترل کنه، نمیتونه زبانش رو کنترل کنه، بد برخورد میکنه. خب خانوم شما دو تا سه تا بچه داری، اگر گذشت بکنه این دنیا میگذره، این بچه ها فدا نمیشن، بچه ای طلاق متعادل بار نمیاد، خیلی مشکله. گذشت بکنی و لذا این گذشت چقدر ثواب داره؟ میفرماید خانومی که این چنین گذشت میکنه با حضرت آسیه زن فرعون، با حضرت مریم محشور میشه، چه ثوابی بالاتر است؟ با کی میخوای محشور بشی؟ بالاخره 50-60 سال عمر میکنیم، ما میریم، ما سرطان نگیریم، سکته نگیریم، نمیدونم ضربه مغزی نگیریم، تصادف نکنیم، 60-70 سال عمر میکنیم، اونم یه قسمت عمدهش خوابه، نمیدونم غذا هست و این سنین هست، ما در 15-20 سال عمر مفید نداریم. کریم 15-20 سال رو خوب تحمل بکنیم در طول این 70-80 سال، یک زندگی ابدی که محشور شدن با حضرت آسیه و حضرت مریم شما خانم در پیش دارید، چرا تحمل نمی کنید؟ برعکسش اگر آقا یک خانم بد اخلاقی داشته باشه، تهذیب نشده، خوب تربیت نشده، خوب نمیتونه زبانش رو کنترل بکنه، سخنان ناشایستی میگه که غضب شما رو به فوران در میاره، گذشت بکنی میتونه چقدر ثواب داره؟ در روایت هست که به اندازه 1000 شهید خدا ثواب میده اگر بد اخلاقی خانم را یک آقایی تحمل بکنه. اندازه اجر حضرت ایوب خدا به او در برابر این صبرش عنایت میکنه. ولذا من در مقام مشاوره زیاد من دیدم و میشناسم واقعا آقا یک خانم بسیار بد اخلاقی داره، ولی به خاطر دو سه تا بچه کاملا گذشت میکنه، آرامش منزل به هم نخوره. برعکس خانومی یک مرد بد اخلاقی داره، به خاطر اینکه شیرازه زندگی نپاشه، بچه ها ویدان و سرگردان نشن، و بالاخره تنها مسئله خود انسان که نیست، این شما این خانوم را طلاق میده، این دوست داره، دشمن داره، برادر داره، خواهر داره، پدر داره، مادر داره، به همه آسیب زده میشه. باید تحمل کرد در حدی که ممکنه. در هر صورت باید جدی به خداوند متعال ما پناه ببریم، تسلط به نفس داشته باشیم، این نفس سرکش را بتونیم ما امیر باشیم، ما کشته نفسیم نباشیم. چرا نفس نکشتیم نباشیم، بکشیم این نفس را. ولی زها به عنوان یه جهاد اکبر از این تعبیر میشه، و امیدوارم خداوند به آبروی این شب عزیز، شب رحمت و مغفرت الهی، و به آبروی این ماه عزیز، ماه رجب، و به آبروی این آیه مبارکه سوره مبارکه روم که و جعل بینکم مودتا و رحمه، خداوند مودت و رحمت را بر کام ما شیرین بفرماید، به ما حالت پرواز و عوض گرفتن و به سوی فضائل اخلاقی پرواز کردن و رذایل اخلاقی رو تخلیه کردن و زیر پا گذاشتن توفیقش خداوند به ما انشاءالله عنایت کنه. خداوندا به آبروی مولود این ماه 13 رجب امیرالمومنین و به آبروی مبعوث این رجب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، به آبروی این ماه‌های ارزشمندی، ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان، توفیق تهذیب، تربیت، خودسازی، زدودن رذایل اخلاقی و مزین شدن به فضایل اخلاقی رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.